الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مرحله دوم بود، تعدی از مرجحات منصوصه الى غیر منصوصه در چه حدی است. مرحوم شیخ انصاری فرمود تعدی می کنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه هر کجا که اقربیت الواقع را بیاورد. تعدی کرد به کل مزیت توجب الاقربیت الواقع. در مقابل بعضی تعدی کردن به کل مزیت توجب الظن الى الواقع، که مرحوم آخون به هر دو نظر در کفایه اشاره کرده است. نظر سومم که نظر مرحوم آخون است، علا فرض لزوم ترجیح، نظر تنزلی، اگر قبول کردیم مرجحات را تعدی بکنیم به کل مزیتین وجهی، قبول کردیم مرجحات را و قبول کردیم تعدی را، باید تعدی بکنیم به کل مزیتین، چه اقربیت بیاورد چه نیاورد، زن بیاورد یا نیاورد. سه تا نظر در این مرحله بود که دیروز متعرض شدیم. وجه نظر شیخ را بیان کردیم، کلمه‌ای که راجع به کلام شیخ مونده است اینه که شیخ که فرموده تعدی می‌کنیم به کل مزیت که اقربیت بیاورد، اقربیت یعنی عرفاً اقربیت بیاورد، عرفاً بگوین که این یک ریبی دارد اون ریب را ندارد. این که مرحوم آقای خویی نقض کرده بر شیخ فرموده بنابر نظر شما، پس اگر دو خبر بود با هم تعارض کردن، یکی 5 واسطه داره تا امام، یکی 4، باید شما اون 4 رو مقدم بداری. چرا؟ چون او اقرب الواقع، یه هرچه بسا واسطه ها اضافه بشون از واقع دور میشیم، هرچه کمتر باشد به واقع نزدیکتر هستیم. که این قضیه رو از ایشان نقل میکنن که فرموده بود اگر من سخنی را بین آقا بگویم و این به بعدی آهسته بگوید نجوا بکند و او به بعدی تا دم در، او آخری ازش بگیم آقا چی گفته، میبینیم حرفش با حرف من کلی تفاوت داره. با یه اولی نزدیکه، هرچه میره واسطه زیاد میشه، خطا درصد خطا بیشتر میشد، به نحوی میشه گاهی اصلا دوتا کلام ها اختلاف ماهوی پیدا میکنن. فرمودن نقض کرده بر شیخ انصاری، پس شما در دو خبر متعارض اگر یکی 4 واسطه داره تا امام، یکی 5 باید 4 رو مقدم بداری. عرض ما اینه که نقض وارد نیست، این که شیخ انصاری فرموده هر اقرب الالواقعی یعنی عند العرف اقرب الالواقع باشد، عرف در اون ریب ببیند که اون ریب در این یکی نیست. چار و پنج را مردم درسته به دقت عقلی احتمال خطا در پنج بیشتر است، در چهار کمتره، ولی عرفن چهار تا و پنج تا را عرف فرق نمیگذارد. اون احتمال خطا چون ضعیف است اعتنا نمی کند، او را نمیگه عرف. نکتش این بود دیگه، عرف نمیگه یه ریب اضافه ای داره، یکی ریب نمیارد. بله یکی قرب الاسناد، دو نفر واسطه یعنی بین ما و امام، یکی پنج تا واسطه است، یکی شش تا واسطه است. بله اصلا خود شیخ هم گفته ای که از مرجحات قلت وسائط هست. قلت نکدی یکی، حتی نه دوتا. بله یکی دوتا، یکی ستاست، یکی هفتا. اونجا بله اقربیت للواقع عرفن هست. این نقض مرحوم آقای خویی شیخ انصاری وارد نیست. این نظر شیخ مبنای شیخ هم تعلیلاتی بود که عناوین بود و تعلیلاتی که وارد در اخبار علاجیه شده بود و بحث کردیم. نظر دوم این بود که ظن به واقع بیارد. ما وجهی برای پیدا نکردیم، قولش هم پیدا نکردیم به چه دلیلی اینو گفته است. نه این که تعدی بکنیم به هر که زن بیاورد هیچ وجهی نداره، در روایات مبنایی نداره، اساسی نداره. البته این اشکال شیخ هم بر این مبنا که مرحوم آخوند در کفایه اشاره کرد، این اشکال شیخ هم که فرمود اگر مرجح زن بیاورد این داخل می شود در تمییز حجت بلا حجت، این اشکال شیخ هم وارد نیست بر این مسلک، بر این قول. شیخ اشکال کرده بر کسانی که تعدی می کنند به مرجح زناور، گفته اگر زن به صدق بیاورد این که تمیز حجت بلا حجت. نه این اشکال شیخ وارد نیست. این اشکال شیخ وارد نیست به بیاناتی. یک بیانش دیروز عرض کردیم، بیان مرحوم آخوند که فرمود که نه این اشتباه حجت بلا حجت نمی شود، چون برای حجیت احتمال صدق کافیه. بیان دومم به بیانیه که باز خود مرحوم آخون فرموده، ثانیاً جواب داده از شیخ انصاری و فرموده که نه این حرف شما اخص از مدعاست. ما ولو بگیم زن برخلاف را از حجیت می اندازه، ولو این را قبول بکنیم، اولا قبول نداریم، اگرم قبول بکنیم یه اخص از مدعاست. چرا؟ در کفایه آورده این را، فرموده این اخص از مدعاست. چرا؟ چون در جای زن برخلاف در جایی که شما علم به کذب احد هما داشته باش. اگر علم به کذب احد الخبرین داشتی، ظن به یکی ملازمه داره به ظن به خلاف دیگری و از حجیت میفته. اگر یقین داریم یکی از اینا دروغه، خب زن داریم به این راسته، پس زن داریم به اون دروغ دیگه. فرموده زن به موافقت یکی للواقع در جایی زن میاره به خلاف دیگری که علم به کذب احدما داشته باشی. اما اگر علم به کذب احدما نداری، شاید هر دو صادر شده باشه، یکی تقیتن صادر شده، یکی ظاهرش اراده نشده. اگر احتمال میدی هر دو صادر شده هن، شما اگر به یکی زن پیدا بکنی به صدورش، زن بر عدم صدور دیگری پیدا نمی کنی. این مرجح به این خبر زن به صدور آورد، او یکی دیگه هم زن بر خلافش نداری، شاید اونم مزنون باشه صدورش، منتها این مثلا 80% اون 75%. در جایی که علم به کذب ندارید، از زن به یکی زن به خلاف دیگری پیدا نمی کنید. فرموده این اشکال شیخ انصاری اگرم درست باشد این اخص از مدعاست. این فرمایشی که تمامش بکنم، مرحوم آخون فرموده، لیکن به ذهن میاد نه این فرمایشم درست نیست. کسانی که تعدی کردن به کل ما ظنه، همانا تعدی کردن به کل ما ظن موافقته للواقع، مطابقته للواقع، در مقابل اقرب الى الواقع، و در متعارضین همیشه این علم به کذب هست، علم به کذب به صدور نه. چجور شده مرحوم آخون اینجا میگه در متعارضین علم به کذب نداریم، شاید هر دو صادر شده؟ قوام تعارض به علم به کذب احداماست، کذب اعم از مخبری و خبری. اصلا ممکنه هر دو قطعا صادر شده باشن، قطع به صدور داریم، بازم تعارض دارن. تعارض قوامش به علم به کذبه، منتها کذب به اعم از مخبری و خبری، یعنی یقین دارم یکی از اینها در قانون تشریع نیست، حالا یا از امام صادر نشده، یا از امام صادر شده تقیتا صادر شده، یا از امام صادر شده خلاف ظاهر اراده شده. این معروف خودیشونم قبلا میگفت در متعارضه ما علم به کذب داریم. لذا این فرمایش مرحوم آخون که فرموده اخص از مدعاس، نه، تمام مواردی که شما زن پیدا کنی به مطابقت یکی از این دو خبر للواقع، زن پیدا می کنی به مخالفت دیگری للواقع، نه زن پیدا می کنی به عدم صدور. به صدور ما چه کار داریم؟ این فرمایش مرحوم آخون فرمایش ناتمامیه. و سالسن میتونیم ما از شیخ جواب بدیم. مرحوم شیخ که فرمود تعدی از مرجحات به ما یوجب الظن سبب میشه که از مرجحات خارج بشیم، بشه تمییز حجت بلا حجت، تو ذهن ما اینه که حرف عجیبیه، اصلا گفتنی نیست. چرا؟ قوام تعارض و شرط شمول اخبار علاجیه للمتعارضین قوامش اینه که فی حد نفسهی حجت باشد، فی حد نفسهی حجت باشد، فی حد نفسهی خللی در حجیت نداشته باشد. این که عند تعارض یکی از اینها مزیت داشته باشد، اون مزیت زن بیاورد به مطابقت للواقع، ولو شرط حجیت زن به مطابقت للواقع، باز این را از متعارضه خارج نمی کنه. باز این خبر فاقد المزیه فی حد نفس حجته. اون خبر همانطور که خبر واجد المزیه خبر ثقه فی حد نفس حجته است، خبر فاقد المزیه هم فی حد نفس حجته. برای تعارض حجیت فی حد نفس کافی است و این در اینجا محققه. این که عرض میکنه این مطلب را برای مقدمتن برای مطلب مهمتری، و اون مطلب مهمتر اینه که در ذهن بعضی هم آمده، مرحوم آخوندم باید رو مبناش اینا را، این دوتا خبر را حجت و لا حجت بدانم. چرا؟ چون مبنای مرحوم آخون در حجیت خبر وثوق خبریه. این را تصریح کرده است در بحث انسداد، ایشون وثوق مخبری نیست. ایشان که کافی نمیداند وثاقت مخبر را، میگه نه، باید از خبرش وثوق پیدا بشود. کسی توهم نکند که رو مبنای مرحوم آخون اینجا اشتباه حجت به لا حجت است. اینجا تمیز حجت از لا حجته. چرا؟ چون درست است که ظن به خلاف مضر نیست، ولی شما شرط حجیت را وثوق میدانید. این ظن به خلاف سبب میشه شما وثوق اون خبر پیدا نکنید. وقتی وثوق بو پیدا نکردی شرط حجیت منتفیه. کسی توهم نکند که این حرفها رو مبنای آخون نادرسته، چون وقتی یه خبری آمد مزیتی داشت، اون مزیت زن آورد، نتیجه خبر مخالف بهش وثوق نداریم، بلکه بالاتر حتی رو مبنای عقربیت. آخون باید رو مبنای عقربیت هم بگه تمیز حجت از لا حجت. چرا؟ چون همی که یه خبری مزیتی دارد، اون مزیت عقربیت میارد، نسبت به خبر دیگه وثوق منتفی میشه دیگه. اینو که عرض کردیم برای این است کسی توهم این را نکند. چرا؟ چون درسته که مرحوم آخون وثوق خبریه، وثوق مخبری را کافی نمیداند، ولیکن این خودش گفته، ولیکن قوام تعارض را به این میداند که هر خبری فی حد نفسه و سوق بیارد. الان این خبر ثقه فی حد نفسی و سوق آورده میاره، اون یکی هم خبر ثقه فی حد نفسی و سوق میاره. قوام تعارض به اینه که فی حد نفسی و سوق بیارد، ولو عند تعارض وثوق شما اصلا به هر دو از بین برد، مضر نیست حجیت. چرا؟ قرائن خارجیه دیگه. مثلا راویش خیلی آدم آخون همینجوریه دیگه، در یک اصل معتبری، اصلا دنبال ثقه مخبری نیستن، دنبال علم رجال نیستن. نه معارض قوام، عرض میکنم میگه قوام تعارض به اینه که هر خبری فی حد نفسه با اون معارضه، نه قرینه، هر خبری فی حد نفسه با قطع نظر از معارضش بهش وسوق داشته باشیم. این یکی فی حد نفسه وسوق داریم، اون یکی فی حد نفسه وسوق داریم. وقتی معارض شدن اصلا ممکنه وسوق از هر دو برد. اخبار علاجیه میگیرد دو تا خبر ثقه‌ای را که هر کدام فی حد نفسی وسوق میارن، لیلا اندر تعارض که معلومه وسوق از بین میره. اشکال سوم بر مرحوم شیخ اینه که یا شیخ انصاری، این زن را ما قبول بکنیم مسقط حجیتا، این زنیه که بعد از تعارضه، برای شمول ادله حجیت کفایت میکند که ما زن بر خلاف نداشته باشیم فی حد نفسه. هر خبری را ببینیم با قطع نظر از معارضش ظن برخلاف نداشته باشیم که اینجا هست. لذا این اشکال شیخ انصاری که اشکال کرده بر کسانی که تعدی کردن به کل ما یوجب الظن، میگیم نه این اشکال اشکال بی اساسیه. اشکال اصلی اینه که کسانی که تعدی کردن به کل ما یوجب الظن دلیل نداره. عدم دلیل کافیه که بگیم اصل عدم مرجحیته. الان شک داریم این مزیت غیر منصوصه مرجحیت داره یا نه؟ اصل اینه که مرجحیت نداره. قائلین به قول دوم قولشون دلیل نداره. حالا شما تتبع بفرمایید، قائلشو پیدا بکنید، ببینید چه کسی این را قائل شده و چه وجهی را نقل کرده است. ما که هرچی فکر کردیم وجهی برای تعدی الی کل ما ظنه پیدا نکردیم. اینم قول ثانی. قول ثالث هم که در این مرحله قول مرحوم آخوند بود، تعدی به همه مرجحات، ولو اقربیت نیاورد، ولو ظن به موافقت نیاورد، که وجهش القا خصوصیت بود، وجهش تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه به القا خصوصیت. چجور القا خصوصیت بکنیم؟ القا خصوصیت بکنیم از اونهایی که موجب، چون بعض مرجحات موجب ظنن، از مرجعاتی که موجب زنن به کل ما یوجب الزن، از مرجعاتی که موجب اقربیتن تعدی بکنیم به کل مزیتن که توجب الاقربیه، از مرجعاتی که نه موجب زنن نه موجب اقربیتن، مثل افقهیت که مثال میزد، مثل اورعیت که مثال میزد، تعدی بکنیم به کل مزیتن ولو موجب اقربیت نشود. مبنای مرحوم آخون القا خصوصیت است که ما عرض کردیم القا خصوصیت وجهی نداره. در ادامه مرحوم آخون یه نعم داره، بعد از این که میفرماید لازمه تعدی به هر خصوصیتی است، میگه نعم نعم بله، اگر دلیل ما در تعدی اجماع باشد که دیروز اضافه کردیم، اگر دلیل ما در تعدی در ترجیح اجماع باشد، اجماع میگفت اقوى دلیلین قبلا گذشت، اگر دلیل ما در ترجیح اجماع باشد بر تقدیم اول دلیلین، این مقتضایش تعدی هست لا به جمیع المزایا. ایو اشکال قبلی را نداره، اشکال عقربیت را نداره. چرا؟ چون دلیل اجماع موضوعش اقوى دلیلین، این اقوى دلیلین قاصره، همه جار نمیگیره. شما اقوای دلالتی را بگید، هر چی اقوای دلالتی میگیره میگم عیبی نداره. اقوای صدوری، هر چی اقوای صدوری میگیره، چون اونم اقوى دلیلین. اقوای جهتی، اونم اقوى دلیلین، اونم هر مزیتی که اقوای جهتیش بکنه اقوى دلیل اینه. تا اینجا میتونیم تعدی بکنیم. اما اگر مرجحی قوت مضمون میارد مثل شهرت فتواییه، شهرت فتواییه دلیل را اقوا نمی کنه، مضمون اقوا می کنه. مثل قیاس اولویت، اینا مضمون را اقوا می کنن، ربطی به خود دلیل نداره. گفتن نعم، اگر دلیل ما بر ترجیح اون اجماع باشد، تعدی فقط به اقوا دلیلین ممکن است. اما اقوا مدلولین گفته اینجا نمیشه تعدی بکنیم. حاصل الکلام، اگر دلیل ما بر ترجیح روایات بود که شیخ انصاری فرمود و خواستیم از اونها تعدی بکنیم، از روایات تعدی میکنیم به کل مزیته. ولی اگر دلیل ما بر ترجیح اجماع بود، نه، اجماع فقط به ما اجازه میده تعدی را به اقوى دلیلین. اقوى دلیلین، اقوایت دلیل به این است: دلالتش اقوا باشد، صدورش اقوا باشد، جهتش اقوا باشد. دیروز عرض کردیم مراد مرحوم آخوند اینه که ما معنا میکنیم، حرف شیخ آقای مشکین همینطور معنا کرده صدر کلام را، حرف مرحوم شیخ اصفهانی درست نیست. تقریرات را نگاه کردیم، دیدیم تصریح کرده، در تقریرات تصریح کرده است که اقوى دلیلین اقوای صدوری را هم میگیرد، اقوای جهتی را هم میگیرد. همون معنای ظاهری که دیروز برای صدر کلام مرحوم آخوند کردیم، به همون معنا تصریح کرده است در تقریراتش. به هذا یتم الکلام، در نقل اقوال تحصل. ما اینجور تو ذهنمون آمد، آیا تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز است یا نه؟ گفتیم شهرت عظیم است قولا عملا که تعدی می کنن، و عرض کردیم تعدی به اقرب الی الواقع، این که مدعای شیخ انصاری است درست است، اونی که تو ذهن ما دلیل است استقیت است در مقبوله، چون ما مرفوع قبول نداریم و استقیت رو میگذاریم کنار، لا ریب فی هست باز در مقبوله. ما به دو تا، به یک عنوان و به یک تعلیل در مقبوله تمسک میکنیم و تعدی میکنیم به کل ما و اقرب الی الواقع. این که شیخ انصاری اضافه کرد فن الرشد فی خلافم را نتونستیم قبول بکنیم، این که اضافه کرد دع ما یریبک الی ما لا یریبک نتونستیم قبول بکنیم، این که مرحوم آخون اجماع را در اینجا اقوى دلیلین آورد او را ما نتونستیم قبول بکنیم. هذا تمام الکلام در این فصل تعدی از مرجحات منصوصه. به غیر منسوسک تو ذهن ما اینه بحث مهمیه، کاربردیه و در فقه خیلی نتیجه دارد. بعد مرحوم آخون وارد فصل جدیدی شده است و اون فصل جدیدی نه اونایی که امروز آمدن، از اینجاش خوب گوش بکنن. فصل جدید اینه که اخبار علاجیه قطعاً شامل متباینین می شود. متباینین بالکلیه، احد و ما یعمر و الاخر ینها، تباین کلی دارن، یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه. این قدر متیقن خبران مختلفانه. دو فرض دیگه باقی میماند. یک، دو خبری که با هم تعارض کردن نسبتشون عموم خصوص من وجه هست. آیا اخبار علاجیه شامل اینها می شود یا نه؟ فیه کلامون سیعتی. فرض دو سوم موارد جمع عرفیه. آیا اخبار علاجیه مطلق و مقید را شامل میشه یا نه؟ یه خبر داریم مطلق مشهوره، یه خبر داریم مقید شازده. آیا اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی ازهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مقید میشود یا نمیشود؟ به ذهن میاد همان طوری که واضح است اخبار علاجیه فرض اول را شامل می شود، متباینین بالکلیه را شامل می شود، واضح هم هست که موارد جمع عرفی را شامل نمی شود. این واضح هم. ولی خب مرحوم شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده، مرحوم آخوندن به تبعش مطرح کرده. وجه این که شیخ انصاری این بحث را نکتش مطرح کرده است، استظهارش هست از مقدمه استفسار شیخ طوسی و استظهارش هست از کلام شیخ طوسی در عده. دو کلام را از این بزرگ نقل می کند و از این دو کلام مقدمه استفسار و کلام عده استظهار می کند که شیخ طوسی اخبار علاجیه را شامل موارد جمع عرفی می داند. شاید وجه این که این بحث را شیخ مطرح کردن کلام شیخ طوسی است، وگرنه شیخ ادعا کرده واقعا همین جوره. هم قول علما در اصول و هم عملشون در فقه اینجا از جاییست که تطابق پیدا کرده است. فقه با اصول تطابق پیدا کرده بر این که مرجحات را در موارد جمع دلالی منطبق نمی کنن. با عام و خاص می رسن جمع دلالی می کنن. هیچ کس نمیاد اخبار علاجیه را اونجا تطبیق بکنه. خود شیخ انصاری از عده نقل می کنه در یه جای دیگه عده که فرموده اخبار علاجی عام خاص را نمیگیره، منوجه میگیره. به ذهن ما اینه که این استظهاری که مرحوم شیخ کرده است از مقدمه استفسار، از کلام عده در یه موضع آخری، یه استظهار ناتمامه. ما هرچه مطالعه کردیم از کلام شیخ نتونستیم بفهمیم که شیخ میگوید اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی میشه. این اصلا گفتنی نیست. شیخ هم نگفته این را. مثال میزنه شیخ در مقدمه استبصار و عام خاص منوج مثال میزنه. من نمیدونم چجور شده شیخ انصاری ایجور فهمیده از بله مثل ملا رحمت الله هم خلافن لحمدانی میخواه بگه استبصار شیخ درسته. نه اونم نگاش بکنید در این رسائلای ملا رحمت الله میخواه بگه استظهار شیخ درسته. نه این استظهار شیخ درست نیست، مهمم نیست. ما تو ذهن ما اینه که احدی قائل نیست که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی میشود و این که مرحوم آخون در این فصل ضعیف صحبت کرده است، شل صحبت کرده است، میخواد بگوید اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی میشود، اینم بله دوری از فقه به ذهن ماست. مرحوم آخون در این فصل کلامش موهب اینم میل به این داره، الان کلامشو بیان میکنیم که نه اخبار با زحمت با اللهم میخوا بگید که مثلا اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو نمیگیره. نه این نحوه بحث مرحوم آخوندم خوب نیست. شیخ بهتر بحث کرده، شیخ در چند جمله و تحقیق گفته اخبار علاجیه موارد جمع عرفی را نمیگیرد، ولی مرحوم آخون نه شل آمده در این بحث و میخواد تقویت بکند همون استظهاری را که از کلام استبصار شیخ انصاری کرده. مرحوم آخون فرموده در اول فصل فرموده که در موارد جمع عرفی دو چیز نیستن مسلمن. یک، موارد جمع عرفی داخل تعارض نیست. میگه ما گفتیم قبلنم تصریح کرد تعارض قوامش به تکاذبه، تکاذب داشته باشن عرفن. موارد جمع عرفی تکاذب ندارن دیگه، تکاذب و دلیلین فی دلاله. اصلا مرحوم آخون تعریف شیخ را عوض کرد، برای اینکه بعد دیگه و منو انقدح که موارد جمع عرفی داخل تعارض نیستن. آخون میگفت تعریف شیخ بده، موارد جمع عرفی رو میگیرد، ولی تعریف ما خوبه، تکاذب و دلیلین فی مقام دلالت و الاسباب. موارد جمع عرفی، شما میگه جمع میکنن عرفن، جمع یعنی در دلالت جمعشون میکنن، وقتی در دلالت جمع میکنن پس تکاذب نیست دیگه. این مطلب واضح. مطلب دوم اصل اولی تساقط هست، این پشت سر مطلب اولیه. وقتی تعارض نیست پس اصل اولی در موارد جمع عرفی تساقط نیست، اینم واضحه. چون اصل اولی که تساقط بود موضوعش متعارضینن و این موارد جمع عرفی داخل موضوع نیست، اینم واضحه. فرموده امر سوم محل کلام است، آیا اصل ثانوی، همین اخبار علاجیه، اصل ثانوی ترجیح او تخییر شامل موارد جمع عرفی می شود یا نه؟ گفته اینجا اختلافه. وقت چجور شروع کرده؟ گفته قصارا، همین از اولش گفته نهایت چیزی که میشه بگیم شامل نمی شود قصارا ما یمکنن یقال که اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرف نمی شود، اصاراش اینه، عرف شیخه، اصاراش نهایتش اینه که آقا موضوع اخبار علاجیه خبران مختلفانن، اختلاف دارن، تحیر در اونها هست، نمیدونه چه کار بکند. موضوعشان خبرانیه که اختلاف دارن که موجب تحیر است. و چون در موارد جمع عرفی تحیر نیست، اونجا اونها داخل سوال نیستن. سوال از فرض تحیر است و در موارد جمع عرفی لا تحیره. پس سوالی که در اخبار علاجی آمده است شامل موارد جمع عرفی نمی شود. گفته قصارا ما یمکن ان یقال، در عدم شمول اصل ثانوی موارد جمع عرفی را، قصاراش نهایتش اینه، ولیکن اینم درست نیست. جواب داده گفته این درست نیست. فرموده که اسئله‌ای که وارد شده است در اخبار علاجیه، این اسئله شامل موارد جمع عرفی می شود. فرموده این که اسئله شامل نشود، یا باید به لحاظ این نکته تحیر باشد، یا به لحاظ که سؤال از اول زیغه، عنوانش زیغه. فرموده که اسئله‌ای که در اخبار علاجی آمده است عموم دارد، هم من حیث تحیر، هم من حیث ذات عنوان. اما من حیث تحیر، گفتم موارد جمع عرفی هم تحیر هست. تحیر هست ابتداءً، چون با هم یک نوع تنافی ابتدایی داره دیگه. تحیر در حکم ظاهری هست، ابتداءً هست که جای سوال داره. ثانیاً در موارد جمع عرفی در حکم واقعی هم تحیر داره دیگه، اینم باز تحیر هست. حالا بگیم حکم ظاهری را جمع میکنه، تحیر نداره، در واقع که تحیر داره، جای سوال داره. فرموده ثالثاً تحیر داره که اصلا شارع طریقه جمع عرفی قبول داره یا نه، شاید رد کرده، چون طریقه شام شک داره این طریقه را شارع قبول داره یا نه، تحیر داره که حمل بکنه مطلق را بر مقید یا نه، تحیر داره که عام را بر خاص حمل بکنه یا نه. گفتم من جهت تحیر از سه زاویه، سه بعد، سائلین تحیر داشتن در موارد جمع عرفی. اما از نظر عناوین گفته اگر همه عناوین نگیم عام است، اگر همه عناوین را نگیم عام، جل عناوین عام، موارد جمع عرفی میگیرد. خب یه عنوان در اخبار علاجیه این بود، جا عنکم خبران احد و ما یعمر و الاخر ینها. خب این موارد جمع عرفی نمیگیره، ولی خیلی هاشم بود که موارد جمع عرفی میگرفتن. جا عنکم حدیثان مختلفان، موارد جمع عرفی میگیره. ما اضافه میکنیم، مرحوم شیخ اصفهانی اضافه کرده است، بلکه بعضی از موارد اخبار علاجیه اصلا موردش مورد جمع عرفی بود. اون روایت که میگفت اذا انتقل من حالت الى حالت، با تکبیر بگوید. اون روایت دیگه میگفت که وقتی بلند شدن به حول الله بگوید. اینا مطلق و مقیدن دیگه، در اون روایت فرمود، در مکاتبه فرمود، دو تا حدیث آمده است. یکی که اذا انتقلت من حالت الى حالت فکبر، یه حدیث هم اینه که وقتی که سجدت تمام شد بلند شدی بگو بحول الله و قوته. خب یک مصداق انتقاله، این مقیده و مطلقه. بله. یا مثلا در اون سل در رکعت الفجر، در رکعت الفجر اونم جای جمع عرفی داشتی که در رکعت الفجر سوال میکرد که میگفت اختلاف کردن اصحاب، یکی میگه در محمل جایزه، یکی میگه لا یجوز الا علی الارض. خب اینا او که میگفت در محمل جایزه است، او میگفت لا یجوز الا حمل بر افضلیت میشد بکنیم، از هر ظاهر بودن دیگه. مرحوم آخون میگه عناوینیم که در این اخبار اخذ شده است، این عناوین سوال که اخذ شده است شامل موارد جمع عرفی میشود. وقتی که اسئله شامل موارد جمع عرفی شد، پس اجوبه هم عامه شامل موارد جمع عرفی می شود. اللهم از اینجا شروع میکنه به خراب کردن که ضعیف برخورد کردن. ملاحظه بفرمایید تا تمه کرد.